سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در برابر اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیگر هیچ مانعی قانونی و تکنیکی وجود ندارد. ایالات متحده آمریکا میگوید اقدامات تنبیهی بیشتر را بر ضد ایران مد نظر گرفته است. در این برنامه یک ساعت ایدری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. پارلمان اروپا گزارش اخیر آزار و اذیت جنسی شاگردان مکاتب در افغانستان را مورد بررسی قرار می‌دهد. مسکو، توکیو و سازمان ملل متحد حمایتشان را از افغانستان و کشورهای آسیایی میانه در امر مبارزه علیه مواد مخدر ادامه می‌دهند. ایالات متحده آمریکا می‌گوید اقدامات تنبیهی بیشتر را در مورد ایران مد نظر گرفته است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. پارلمان اروپا گزارش اخیر آزار و اذیت جنسی شاگردان مکاتب در افغانستان را مورد بررسی قرار می‌دهد. جوزپ باریل، نماینده عالی رتبه اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی، دیروز در اجلاس مقدماتی پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت باور دارد که چنین آزار و اذیت جنسی در صفوف قوای امنیتی افغانستان نیز وجود دارد. اتحادیه اروپا به طور منظم این موضوع را تحت نظر دارد و به استخدام نوجوانان توسط اردو و قوای امنیتی و رفتار عساکر و پلیس با مردم ملکی توجه می کند. این اجلاس پارلمان اروپا بعد از نشر گزارش ها در مورد آزار و اذیت جنسی شاگردان مکاتب در مکاتب افغانستان دایر شد. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید قربانی های این کشور در امر مبارزه با تروریسم باید تقدیر شود. حمدالله محب روز پنجشنبه با همتای هندیش در دهلی جدید در این مورد و پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده است. کبیر حقمل، سخنگوی شورای امنیت ملی، با اشاره به این ملاقات برای رادیو آزادی گفت
خبر و محور پر افغانستان که
جنگ افغانستان، پروسه صلح و مبارزه با تروریسم در محور مذاکرات قرار داشت. مشاور امنیت ملی گفت افغانستان در مبارزه علیه تروریسم به نمایندگی همه قربانی داده است و این قربانی باید تقدیر شود. حمدالله محب روز چهارشنبه نیز در ملاقات با مشاوران امنیتی 6 کشور در تهران در اظهارات مشابه مبارزه با تروریسم را مسئولیت مشترک منطقوی خوانده است. قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان و مقامات ولایات کندهار و زابل روی بهبود وضعیت امنیتی در آن ولایات گفتگو کردند. جنرال سکات میلر در جریان این سفر یک روزه همچنان با رحمت الله یارمل والی زابل نیز ملاقات کرده است. بهیر احمدی، سخنگوی والی کندهار، شام دیروز به رادیو آزادی گفت در این جریان بعض تصامیم اتخاذ شد که با تطبیق آنها خیلی امیدواریم. امید ما این است که با عملی شدن این پلان ها سطح تهدیدات امنیتی خیلی کمتر شود. و گفته مقامات کندهار در مقایسه با سال گذشته وضعیت امنیتی در این ولایت بهبود یافته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک محکمه کانادا جاشوا بایل را که قبلا در افغانستان توسط طالبان به گروگان گرفته شده بود از اتهامات وارده بر وی تبرئه کرد. پیتر دوبی، قاضی یک محکمه ایالت انتاریوی کانادا، گفته است که سارنوال نتوانست اتهامات وارده بر جاشوا بایل 36 ساله را ثابت کند. آقای بایل به تجاوز جنسی و سقط جنین جبری متهم شده بود. وی در ماه دسامبر در شهر اوتاوا دستگیر شد و همه اتهامات وارده بر وی را رد کرده بود. وکیل کتلن کالمن خانم امریکایی جاشوا بایل که از وی به محکمه شاکی شده بود گفته است موکل وی از این حکم محکمه خیلی متاثر شده است. جاشوا بایل و خانم امریکاییش در سال 2012 میلادی در جریان مسافرتشان به افغانستان توسط طالبان به گروگان گرفته شدند. آنها بعد از حدود 5 سال توسط نیروهای پاکستانی در سال 2017 میلادی آزاد شده و به کانادا برگشتند. ایالات متحده امریکا می گوید اقدامات تنبیهی بیشتر را در مورد ایران مد نظر گرفته است. این اقدامات بعد از سرکوب خونین تظاهر کنندگان در بیش از 100 شهر ایران به شمول پایتخت این کشور اعلام می شود. در اجلاسی که به میزبانی وزارت خارجه امریکا دیروز در واشنگتن دایر شد، مایک پامپئو وزیر خارجه امریکا در مورد محدودیت ویزه بر مقامات سابق و فعلی ایرانی سخن گفت. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه میشنوید. مسکو، توکیو و مؤسسات سازمان ملل متحد حمایتشان را از کشورهای آسیای میانه و افغانستان در امر مبارزه علیه مواد مخدر ادامه می‌دهند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز بعد از ملاقات با همتای ژاپنیش توشیمو موتیگو در مسکو به خبرنگاران گفت روسیه، ژاپن و مؤسسات مربوط به سازمان ملل متحد موافقت کردند که همکاریشان را برای ارتقای توانایی‌های کشورهای آسیای میانه و افغانستان در امر مبارزه علیه مواد مخدر افزایش می‌دهند. وزیر خارجه روسیه تأکید کرده است که آنها همچنان موافقه کردند که تجارب همکاری مبارزه با مواد مخدرشان را به جنگ بر ضد تروریسم نیز گسترش خواهند داد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کمیسیون انتخابات افغانستان می گوید در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری موانعی وجود ندارد.
رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تدبیرات انجام می‌دهد و بعد از فیصله ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام خواهد شد.
وزیر خارجه امریکا گفته است که مشترکاً با دهلی و کابل برای یک آینده امن و باثبات در افغانستان کار می‌کنند. وضعیت رسانه‌ها در ولایت بلخ چگونه است؟
بیشتر از 15 رسانه تصویری صوتی در حوزه بلخ نشرات خود متوقف کرده.
گزارش هم داریم در مورد این که ایالات متحده امریکا می گوید اقدامات تنبیهی بیشتر را علیه ایران مد نظر گرفته است. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی می شنوید.
حتی من شنیدیم که بعضی بسیار به الفاظ بعد شوهرها خانمایشان هم میگن تو فقط یه طفل به دنیا آوردی دیگه مربوط تو نمیشه است. ما خود ما یکی جز از امو خانمه هستیم.
پروگرام آشیانه هم آماده نشده است.
موده شده رژیم غذایی میگیریم، میخوایم خود لاغر بسازم. اکثرا تنا ترکاری میخورن دیگه غذا را کت میکنن. کسایی که بسیار شدید رژیم غذایی میگیرن یا بالاخره به سوی تغذیه مصاب میشن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که قبلا هم شنیدید، مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند در برابر اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیگر هیچ مانع قانونی و تکنیکی وجود ندارد. رئیس این کمیسیون شب گذشته از طریق تویتر نوشت که روند تفتیش، بازشماری و باطل ساختن آرا در همه ولایات افغانستان عملا تکمیل شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد سید سمی عباس ارائه میکند.
بیش از 2.5 ماه بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، شامی دیروز کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرد که در تمام 34 ولایت کشور روند باشماری، تفتیش و باطل ساختن رای ها تکمیل شده است. رئیس این کمیسیون هوا علم نورستانی شام پنجشنبه در تویتر خود نوشت که این روند در حضور ناظران کاندیدان، نمایندگان کمیسیون شکایات انتخاباتی و ناظران دیگر تکمیل شد. یک سخنگوی این کمیسیون زبی سادات در همین مورد شام گذشته به رادیو آزادی گفت که نتایج نهایی 3 ولایت به خاطر خرابی هوا تأخیر شده و امروز جمعه خواهد رسید. آقای سادات افزود:
پنجشنبه پروسه تفتیش و بازشماری در 34 ولایت افغانستان تکمیل گردیده و بعد از ریزالتهای ولایت فاریاب، بدخشان و بغلان به کابل خواهد رسید و بعد از پروسه انتک سکن و انشی هم انجام شده و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تدبیرات انجام می دهد و بعد از فیصله ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلان خواهد شد.
آقای سادات همچنان گفت با تکمیل این پروسه برای اعلان نتایج ابتدایی هیچ مانع تکنیکی و قانونی وجود نخواهد داشت. هرچند مقامات کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ دقیق اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری را ذکر نکردند، اما مقامات این کمیسیون میگویند که در جریان هفته آینده این نتایج اعلان خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات در دو نیم ماه گذشته دو بار تاریخ اعلان نتایج ابتدایی انتخابات را اعلان کرد، ولی نتوانست در تاریخ تعیین شده این عمل را انجام بدهد. ولایات پنجشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان، فاریاب و بغلان 7 ولایت می باشند که تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی تحت رهبری عبدالله عبدالله مانع با شماری و تفتیش آرا در آنها شده بود. در 23 ماه میزان آقای عبدالله از طرفداران خود خواست به با شماری آرا در این ولایات اجازه بدهند. آقای عبدالله گفت این تصمیم را به خواهش کمیسیون شکایات انتخاباتی اتخاذ کرده است و افزود که تیمش خواهان تفتیش جداگانه و دقیق حدود 300 هزار رأی جنجال برانگیز می باشد. این گروه خواهان باطل شدن این 300 هزار رأی شده که با گفته آنها رأی ناپاک است، اما کمیسیون مستقل انتخابات این رأی ها را معتبر می شمارد. تیم ثبات و همگرایی قبل از این گفته بود که اگر تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در مورد این 300 هزار رأی طبق قانون نباشد، نتایج ابتدایی را قبول نخواهد کرد. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان تادامیچی یاماموتو در آغاز هفته ای که گذشت از کاندیدان ریاست جمهوری و طرفداران آنها خواست نتایج انتخابات را قبول کنند. همزمان با این سناتور آمریکایی از حزب حاکم جمهوری خواه لنزی گرهم در جریان سفر به افغانستان گفت امیدوار است در روزهای آینده حکومت افغانستان تشکیل و زمینه برای مذاکرات صلح با طالبان فراهم شود.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا دیروز در جریان دیدار با همتای هندیش گفته است که با کابل و دهلی مشترکاً برای یک آینده امن و باثبات در افغانستان کار میکنند. در جریان این دیدار وزیر خارجه هند گفته است که پروسه صلح افغانستان باید به رهبری و مالکیت افغان ها پیش برده شود. همکارم زرغون منگل جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه میکند.
مایک پامپئو وزیر خارجه امریکا در دیدار با همتای هندیش گفته است که برای آینده امن با ثبات و موفق افغانستان مشترکاً کار می کنند. آقای پامپئو دیروز بعد از ملاقات با سوبرامن جی شنکر وزیر خارجه هند در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت
ما جزئیات گفتگوهای سفیر خلیلزاد را که در منطقه داشته است با همتاهای هندی خود شریک ساختیم، زیرا با هم یک جا به طور متداوم برای ایجاد ثبات در افغانستان تلاش داشته ایم. ما مسیر شفاف را که راهی آنیم با همتاهای هندی خود شریک ساختیم. ایالات متحده نگرانی هند از درک تهدیدات تروریستی که از پاکستان سرچشمه می گیرند را درک می کند و این نگرانی ها را بجا می خواند.
وزرای خارجه و دفاع امریکا مایک پامپئو و مارک اسپر دیروز در واشنگتن با یک هیئت عالی رتبه هندی دیدار کردند. سوبرامن جی شنکر وزیر خارجه هند گفت پروسه صلح افغانستان باید به مالکیت و رهبری افغانها به پیش برده شود و حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته باید یقینی گردد. وزرای دفاع و خارجه هند و آمریکا دیروز در پایان دیدارشان در یک کنفرانس مشترک خبری حضور یافته و به سوال‌هایی که خبرنگاران پاسخ دادند. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دیشب در صفحه توئیترش نوشته بود که پروسه صلح افغانستان به مرحله مهم رسیده است و دیدارهای دو روزه‌اش در کابل با رهبران و سیاسیون افغان با موفقیت به پایان رسیده است. آقای خلیلزاد دیروز در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد گفتگوهایش در قطر و اسلام آباد بر رئیس جمهور معلومات داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از رسانه ها در ولایت بلخ به دلیل مشکلات اقتصادی، وضع مالیات هنگفت و بلند بودن صرفیه برق با رکود مواجه شده و یکی پی دیگر مسدود می شوند. ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت نیز مسدود شدن ده ها رسانه چاپی، صوتی، تصویری و آنلاین را در این ولایت تایید می کند. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم مجیب حبیب‌زی از ولایت بلخ ارائه می کند.
شمار زیاد از رسانه ها در بلخ به دلیل مشکلات اقتصادی و وضع مالیات هنگفت بر آنها از سوی دولت از فعالیت باز ماندند. بختی پرسی که از ده ها رسانه است که از 6 ماه به این سو به دلیل مشکلات اقتصادی دیگر در بخش اطلاع دهی به مردم در بلخ فعالیت نمی کند. بشیر سروری مسئول بختی پرس می گوید که به دلیل عدم توانایی در پرداخت معاشات ماهوار به کارمندان این رسانه و تحویلی صرفیه برق رسانه‌اش را مسدود ساخته است. او گفت
یگانه موضوع عمده و مخاط که رسانه در مدار راسته شدی بود که نبود امکانات مالی بود و دیگر عدم توجه دولت بود و همچنان بلند بودن مالیات
رازی موسوی یک خبرنگار بانو در بلخ که برای نزدیک به 10 سال در رسانه های تصویری و صوتی کار کرده است میگوید به دلیل مشکلات مالی در رسانه ای که کار میکرد تنقیص شد و اکنون بیکار است. کمیته مسئولیت خبرنگاران در زونه شمال افغانستان نیز میگوید که فعالیت رسانه ای در بلخ به دلیل فلج شدن شمار زیاد از رسانه های چاپی، تصویری و صوتی رو به کاهش است. بشیر انصاری مسئول نهاد بر رادیو آزادی گفت که از آغاز فعالیت حکومت وحدت ملی تا کنون 15 رسانه در بلخ به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی فعالیتش را متوقف ساخته است. با باور انصاری که فعالیت این رسانه ها اکثرا متکی به پروژه های دریافتی از سوی حمایت کننده های مالی بودند. انصاری گفت
بیشتر از 15 رسانه تصویری صوتی در حوزه بلخ نشرات خود متوقف کرده و بدبختانه ما در بلخ هیچ روزنامه‌ای نداریم.
متوقف شدن فعالیت رسانه ها بر انعکاس رخدادهای محلی در بلخ نیز تأثیرات منفی داشته است و اطلاع دهی از مشکلات مردم در این ولایت را کمرنگ ساخته است. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ نیز کاهش در فعالیت رسانه‌ای را تایید می‌کند. حتی محمد ساو معاون این اداره به رادیو آزادی گفته است که از میان 40 رسانه چاپی اکنون تنها 5 رسانه فعالیت می‌کند. بر اساس معلومات این ریاست که بیش از 6 تلویزیون و 4 رادیو در بلخ فعالیت خود را به دلیل نداشتن امکانات مالی و عدم توانایی در پرداخت مالیات با کلی مسدود ساخته است. فهیم حقبین مسئول تلویزیون 24 در بلخ میگوید اکثر از رسانه های فعال در بلخ وابسته به تاجران بودند که به دلیل ناامنی و فرار سرمایه گذاری ها فعالیت رسانه هایشان را متوقف ساختند. حقبین گفت
این رسانه های شخصی هستند، به امنیت تعلق داره. وقتی که دامنه ناامنی گسترش پیدا میکنه طبعا بازار مارکت فلج میشه یا ضعیف میشه.
کاهش فعالیت رسانه‌ای بر کاهش نیروی بشری در بخش ژورنالیسم در بلخ نیز تاثیرات منفی داشته است و به دلیل کاهش زمینه کاریابی به شمار زیاد از خبرنگاران آنان تغییر مسلک دادند. مجیب حبیب‌زی، رادیو آزادی، بلخ.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
مقامات محلی فراه از پایان دادن به کار سرپرستان در برخی از ادارات این ولایت خبر دادند. از مدت یک سال به این سو حدود 20 ریاست کلیدی ولایت فراه توسط سرپرستان اداره می شوند. این در حال است که شماری از اعضای شورای ولایتی فراه نیز بر پایان دادن هر چه زودتر کار سرپرستان در ادارات محلی این ولایت تاکید کردند. جزئیات بیشتر را حفیظ نورزاد خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فراه گزارش می دهد.
مسعود بختاور معاون والی فرا دلیل کار سرپرستان در ادارات فرا را تهدیدات بلند امنیتی می خواند. او می افزاید سال گذشته وضعیت امنیتی این ولایت خوب نبود و برخی از رؤسا مجبور به استعفا و یا ترک این ولایت شدند و شماری هم برکنار گردیدند. بختاور می گوید که موضوع پایان کار سرپرستان ادارات محلی را با وزارت‌های مربوطه در میان گذاشته است و در آینده نزدیک این بستا به اعلان سپرده خواهند شد.
دغه جنگ تاثیرات چې ولیدې پر ټول شنه باندې اغیزه چولې ده هغه بعضی پریاستونه چې موږ تیر په خوا کې رئیسان درلوده د اسلام ریفورم د خوځښت راغلی و مقررسي او بدبختانه چې د نامنوي کې یا استعفا وکړه او یا پرته له اجازه نه فران اولاده چې د بسونه خالص او بنان د ولایت د ضرورت پر بنا باندې بعضی کسان سرپرستان سو خو د اداره جدي تصمیم لري سو دغه پروسه ته نور د پایټکې پرېږدي.
در امین حال دادالا قانی وزب شورای ولایتی فرا از ادامه کار سرپرستان ابراز نگرانی می کند. او می گوید که اگر بسته های این ریاست ها به اعلان سپرده شود، از یک سو به جوانان زمینه کار مساعد می شود و از سوی هم از بسیاری کاغذ پرانی ها جلوگیر خواهند شد.
یو څوک باید مسولیت پذیر اوسی که هغه څوک راستول کیږي چې هغه سرپرست اوسی، هغه سرپرست یا وارس کننده اوسی، هغه دی وظیفه ته دی دندې ته زړه نه شکی، هغه د خپل د مسولیت نه ګڼي. نو هله مودا ده چې دا سرپرستی څخه راخلاصي، رسمي رئیسان راسي.
ریاست های مخابرات، اطلاعات و فرهنگ، اوادس، اراضی، محیط زیست، ترانسپورت، معارف، انکشاف دهات، اقوام قبایل، احصای مرکزی، کار و اجتماعی، اجر اوقاف و فایده‌مند ریاست های هستند که بیشتر از یک سال است که از سوی سرپرستان اداره می شوند. به گفته مسئولان اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی فرا، در حال حاضر بیشتر از 220 بست خرد و بزرگ به داوطلبی گذاشته شده است. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اینک همکارم ژکفر احمدی باستاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان مرور کرده است.
مذاکرات صلح، طالبان و آینده نامشخص زنان افغان عنوان یک مطلب مجله نیویورکر است. مجله می نویسد که سال گذشته زنان افغان پرداختند به دیدن و شنیدن گزارش های خبری در مورد تهدیدها به مسئولیتشان. بنوشته مجله به باور زنان در نتیجه یک معامله احتمالی صلح با طالبان تهدید متوجهشان است. مجله نوشته است آغاز گفتگوهای اداره دونالد ترامپ با طالبان زنان زیاد در افغانستان را دچار تشویش ساخته است. نیویورکر نوشته است زنان به گونه گسترده از شرکت در مذاکراتی که بیش از 9 ماه در قطر ادامه یافت محروم ساخته شدند. به نوشته مجله زنان افغانستان میگویند هنوز درست نمیدانند که حکومت آینده افغانستان چگونه خواهد بود. زنان در سطوح گوناگون جامعه این کشور در مورد آیندهشان تشویش دارند. آریانا سعید آوازخان سرشناس یکی از آنهاست. او اخیراً در گفتگو با رادیو آزادی گفت خواهان برقراری صلح در افغانستان است، اما افزود که به قیمت جان و آزادی مردم تمام شود. بانو سعید گفته است از این تشویش دارد که در صورت بازگشت احتمالی طالبان به قدرت، مبادا آنها اعمال گذشته خود را تکرار کنند. به باور بانو سعید امکان ندارد که در رفتار و کردار طالبان تغییر به وجود آمده باشد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به تازگی در حساب تویتر خود نوشته است به مرحله مهم روند صلح افغانستان نزدیک می شوند. او این را پس از مذاکرات با مقامهای افغان نوشت. پیش از این خلیلزاد با طالبان در دوحه گفتگو کرد. روزنامه واشنگتن پست مطلب را در مورد حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نشر کرده است. این مطلب چند روز پس از پخش یک گزارش تکان دهنده این روزنامه نشر شده. در این گزارش آمده بود که مقامهای آمریکایی درباره جنگ افغانستان به مردم آمریکا حقیقت را نگفتند. در بخشی از گزارش هفته گذشته واشنگتن پست آمده است حامد کرزی رئیس جمهوری یک کشور بود که مقامهایش در فساد غرق بودند. کرزی در مصاحبه با واشنگتن پست گفته که بخش زیاد این گزارش درست است، اما او نیز ارزیابی های خودش را دارد. به نوشته روزنامه اولین چیزی که کرزی به آن اشاره کرده، به گفته وی تلاش زیاد برای پنهان نگه داشتن حقایق به ویژه تلفات غیر نظامیان است. روزنامه به نقل از کرزی می نویسد بر سر این موضوع در سال 2007 با مقامهای نظامی آمریکا سخت مشاجره کرد و بر آنها فشار آورد که حمله بر خانه ها و بمباران روستاها را متوقف سازند. واشنگتن پست به نقل از کرزی نوشته است سرازیر شدن میلیاردها دلار در افغانستان یک عامل عمده فساد در افغانستان بوده، پولهایی که به گفته او چگونگی مصرف آن شفاف نبوده است. به نوشته روزنامه کرزی گفته است مقامهای آمریکایی بنابر دلایل گوناگون با تلاشهای او برای مبارزه علیه فساد مخالفت می کردند.
ایالات متحده آمریکا میگوید بعد از سرکوب‌های خونین تظاهرکنندگان در بیش از 100 شهر ایران به شمول پایتخت این کشور تهران، اقدامات تنبیهی بیشتر را در رابطه با حقوق بشر علیه ایران مد نظر گرفته است. این تحریم‌ها شماری از مقامات به شمول دو قاضی ارشد ایران را هدف قرار می‌دهد که رهبری محکمه‌های ژورنالیستان، فعالان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی را اخیراً به عهده داشتند. جزئیات بیشتر را در این مورد سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
در یک اجلاسی که به میزبانی وزارت خارجه آمریکا دیروز 19 دسامبر در واشنگتن برگزار شده بود، وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو در مورد قیودات ویزا بر علیه مقامات سابق و فعلی ایران سخن گفت. این مقامات ایرانی در پامال کردن حقوق افراد دست دارند که در جریان مظاهرات صلح‌آمیز دستگیر شدند. آقای پامپیو در سخنرانی کوتاه خود به چندین مثال واضح پامال شدن روزمره حقوق بشر در ایران اشاره کرد. از جمله بازداشت یک زنی که حجاب را رعایت نکرده بود، فایر کردن به یک جوانی که از حق آزادی بیان و گردهمایی استفاده کرده بود. او همچنان به این موضوع اشاره کرد که اقلیت‌های مذهبی اجازه ندارند در مراکز خدمات اطفال مسلمان کار کنند و همینطور 11 ژورنالیستی که حبس شدند. وزیر خارجه آمریکا که در حلقه ایرانیان خارج از کشورشان در واشنگتن صحبت میکرد افزود ایران به خاطر مجازات ژورنالیستان خانواده های آنها را تحت فشار قرار میدهد. وزارت استخبارات ایران یک حرکت تهدیدآمیز را علیه اعضای سالخورده خانواده های ژورنالیستان آغاز کرده است. به گفته وزیر خارجه آمریکا این مثال های انگشت شمار نمونه کوچک از بی احترامی رژیم ایران در برابر حقوق بشری مردم آن در 40 سال گذشته می باشد. اجلاس وزارت خارجه آمریکا یک ماه بعد از آن برگزار شد که در مظاهرات ماه نوامبر ایران بر علیه بلند رفتن نرخ نفت در این کشور، با گفته سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال 304 نفر کشته شدند. ایران این ارقام آمنستی را رد کرده و غلط می خواند، ولی خودش کدام رقم دقیق را ارائه نمی کند. هزاران نفر دیگر در این تظاهرات بازداشت شدند. وزیر خارجه آمریکا در خطاب به رهبران ایران در اجلاس دیروز 19 دسامبر گفت: من به رهبران رژیم ایران پیام دارم. اگر شما خواهان احترام دوباره از سوی مردمتان و جامعه جهانی می باشید، اگر شما خواهان ثبات و رفاه کشوری که یک زمانی بزرگ بود می باشید، پس به تعهداتی که کرده اید احترام بگذارید. شما باید به حقوق بشر احترام بگذارید. همزمان با اجلاس وزارت خارجه آمریکا، وزارت خزانه این کشور اعلان کرد بر علیه دو قاضی ایران که در صدور احکام مهم علیه فعالان سیاسی، ژورنالیستان و اقلیت‌های مذهبی دست داشتند، تحریم‌ها را اعلان کرده است. این دو قاضی ابوالقاسم صلواتی و محمد مقیسه می باشند که در محاکم کنونی برای مجازات فعالان سیاسی، اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی دست دارند و در محاکم بعد از انتخابات سال 2009 هم احکام طولانی حبس و اعدام را علیه فعالان سیاسی و ژورنالیستان صادر کرده بودند. به گفته وزارت خزانه آمریکا، صلواتی و مقیسه هدف تحریمات اتحادیه اروپا هم قرار گرفتند.
ولایت با ولایت، در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در خاطر
والی من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 قبل از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. پارلمان اروپا گزارش اخیر اذیت و آزار جنسی شاگردان مکاتب در افغانستان را مورد بررسی قرار می دهد. مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید قربانی های این کشور در امر مبارزه با تروریسم باید تقدیر شود. مسکو، توکیو و مؤسسات سازمان ملل متحد حمایتشان را از افغانستان و کشورهای آسیایی میانه در امر مبارزه علیه مواد مخدر ادامه می دهند. کماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان و مقامات ولایت کندهار در مورد راه‌های کاهش تهدیدات امنیتی صحبت کردند. یک محکمه کانادا جاشوا بایل را که قبلا در افغانستان توسط طالبان به گروگان گرفته شده بود را از اتهامات وارده بر وی تبرئه کرد. در نتیجه درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی افغان و افراد مسلح غیر مسئول در ولایت پروان، یک تن از پرسنل نیروهای امنیتی و یک فرد مسلح غیر مسئول کشته شدند. ایالات متحده آمریکا میگوید اقدامات تنبیهی بیشتر را در مورد ایران مد نظر گرفته است. و اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه میگوید در حمله افراد مسلح ناشناس بر کارمندان این اداره در مسکو یک تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. فرهنگ مطالعه در ولایت فراه چگونه است؟ مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ فراه می گویند که مطالعه در بین جوانان به خاطر استفاده بیش از حد آنها از شبکه های اجتماعی کاهش یافته است. اما شماری از جوانان می گویند نبودن کتابخانه ها در ولایت فراه آنها را واداشته که بیشتر به شبکه های اجتماعی رجوع کنند. جزئیات بیشتر را در این مورد حفیظ نورزاد از ولایت فراه گزارش می دهد.
با هان که زمینه کتابخانه برای جوانان مساعد است، اما یک تعداد کمی از جوانان اوقات بیکاری خیش را به مطالعه کتاب سپری می کنند. به گفته بنیامین باره، سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ فرا، در کتابخانه عامه این ریاست بیش از 13,000 جلد کتاب مختلف نو برای مطالعه وجود دارند. اما آقای بارز می افزاید به اساس آمارگیری که از سوی این اداره صورت گرفته، صفات اجتماعی 50% تاثیرات منفی را بالای مطالعه کتاب گذاشته است که نسبت به سال گذشته علاقمندی جوانان به مطالعه در این ولایت کاهش یافته است.
فرا ولایت که مشتصد اطلاعات و کلتور ریاست در چوکارتلندی اما کتابتون لرو شپدی اما کتابتون که مشتصد دیار لزر جلد بیلا بیل کتابونو لرم. پا فرا ولایت که کم زوانان چه مطالعه پا مخی کلو که درست کاغه دو سر پرتلو مقایسه که مشتاسی بینو چه دیر فیصدی کم براغلی.
اسوی هم جوانان فراهی میگویند که برای مطالعه تا هنوز فرنگسازی صورت نگرفته، اما میافزایند که دولت باید برای رشد مطالعه کتابخانه های بیشتر ایجاد نماید تا جوانان دوباره به مطالعه رو بیاورند. امیدالله و ماریا دو تن از جوانان فراهی در این مورد چنین میگویند.
در ولایت فراه این فرهنگ تا به حال تو زیاد خوب پیش نرفته و فرهنگ سازی نشده و دلیلی که کتابخانه کمه در ولایت فراه، فقط اطلاعات فرهنگ یک کتابخانه داره، یک جای دیگر در مثلا در ناحیه چهارم که دور از دسترس مردم و باشندگان ولایت فراه هست و باید کتابخانه ها زیاد شوه تا فرهنگ کتابخانی و مطالعه زیاد بشه.
خیلی کمک کننده هست که شاگردان زیادتری یا اشخاص زیادتری بتونه مطالعه بکنه و مطالعه کلان یک چیزی هست که هر شخص باید برای او روزانه وقت بگذارم.
در حین آل شلا ابوبکر وز شورای ولایتی فرا، استفاده بی حد جوانان از شبکه‌های اجتماعی دلیل بر کاهش مطالعه کتاب می‌خواند و میگوید از این که فرهنگ مطالعه فراموش مردم نشود، دولت باید کتابخانه‌های بیشتر ایجاد نماید تا جوانان به مطالعه رو بیاورند.
رادیو آزادی.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن آشیانه که آماده نشر است و با هم خواهیم شنید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
السلام علیکم دوستان گرامی، به شنیدن برنامه زن و زندگی خوش آمدید. در این برنامه بر موضوع اهمیت و تأثیرات درج نام مادر در کنار نام پدر در تذکره های الکترونیکی درنگ میکنیم.
اطفال پدر خود از دست داده، به شناسایی مادر هم بتانه از یک مملکت.
گفتم از وی تذکری ما بده، گفت از وی تذکری تو داده نمیشه، مو تو بی سواد
من. و اینکه آیا مادران این حق را دارند که نامشان در کنار نام پدر در تذکره فرزندشان درج شود؟
به ارتباط احکام قانون اساسی و به ارتباط قوانین فرعی یا عادی احکام مشخصی وجود دارد اسم خانم.
در این هفته همکارم عفیفه ساکب روی همین موضوع گزارش را تهیه نموده است و بعد از آن نظریات مردم و گفت و شنید ما را با یکی از کارشناسان حقوقی نیز خواهید شنید.
معمولاً زن در جامعه سنتی افغانستان همواره از فرهنگ تا برداشت‌های نادرست دینی با تبعیض جنسیتی و سرنوشت ناخواسته رو در رو بوده است. هرچند از محیط خانه تا اجتماع پا به پا در ادای مسئولیت و پیشرفت‌های امور مادی و معنوی با مردان سهیم بوده، چی بس اوقات زیاده که با تنهایی با ظرافت‌های زنانش سخت‌ترین و شاق‌ترین مسئولیت‌های نهاده بر دوشش را نیز حمل نموده. گاه با تنهایی و بدون هیچ تکیه‌گاه عاطفی به فرزندانشان در کنار مادری پدری نیز نمودند. اما با وجود این همه در جامعه افغانی ما بیشتر زنان از حق هویت شخصیشان محروم گشته و بردن و نوشتن نامشان حتی برای شناخت فرزندانشان هم که شده ننگ و شرم پنداشته می شود. هرچند قبلا نیز کمپاین تحت عنوان نام مادر در تذکره الکترونیک گنجانیده شود شروع شده بود. در همین حال نمایندگان در مجلس روز چهارشنبه 13 قوس سال جاری نیز در نشست عمومی مجلس طرح تعدیل دو ماده قانون توزیع شناسنامه را به مجلس پیشکش کردند که بر اساس او به مادران این حق داده می شود تا بتوانند برای فرزندانشان تذکره بگیرند. انیسه عمرانی یکی از نمایندگان در مجلس با سخنان در این مورد میگه همانطور که فرزندان به پدر و مادر تعلق دارند، بیشترین زحمات یک فرزند را مادر متحمل میشه. پس حق درج نام مادر در کنار نام پدر باید به مادران نیست داده شود.
ما احترام و ترجیح را که بر پدر میتیم بر مادر هم میتیم، به خاطر که طفل مربوطی پدر و مادر میشود و این حق مسلم هر طفل و مادر است که در تذکیره شناسایی هم نام پدر و هم نام مادر ذکر شود، به خاطر که در آینده در سرنوشت یک طفل کمک بسیار زیاد میشه. مثلا شرایط افغانستان چنین است که زیاتر اطفال پدر خود از دست داده که به شناسایی مادر هم بتونه از یک مملکت به مملکت دیگر سفر کنه. به نظر ما فواید زیاد هم بر مادر و هم بر طفل داره. طرح تقنینی به پارلمان روان شد، ما همه خواهرها از چنین فرمان تقنینی دفاع خواهد کردیم.
با گفته خانم عمرانی، او و زنان فعال دیگر میخواهند با این پیشنهاد صدای زنان در افغانستان باشند که هویتشان همواره در عقب دیوارهای زخیم و بلند ننگ و غیرتهای بیجا پنهان مانده و نقش اونا تنها در بعضی از قوانین در حد تولید مثل تعریف گردیده. و نجات زن از این همه مشکلات ضرورت به ذهنیت سازی و مبارزه سالم دارد.
قسمی که چند روز شما بیشتر دیدین ما قانون اطفال پاس کردیم، به فکر ما تمام مادرا یک گروه خوشی برشان خواهد داده شد. کوشش میکنیم که ذهنیت سازی کنیم و چنین طرح قانونی را ما تصویب کنیم.
بعضی از زنان هم شاکی هستند. مادران بنا به فوت شوهر و نبود پدر، کاکا و پدر کلان در اداره توزیع تذکره و پاسپورت با مشکلات بر می‌خورند و کسی اونا را نیز حمایت نمی‌کنه که در نتیجه آینده فرزندانشان تباه میشه. گلبیبی یکی از باشندگان شهر جلال آباد که مدت 10 سال قبل شوهرش را از دست داده میگه به سبب نبود پدر و عدم صلاحیت خودش فرزندانش از حق داشتن شناسنامه و تحصیل و مکتب باز ماندن.
10 سال میشه که بابی ریزه ما مرده است، اولاده ما خورد من بس که کلان شدین و بورد میشن که در مکتب کنم میشن. گفت تذکری بابی شه بیار، ما گفتم ندارم. گبر دوال نفوس گوجا که رفتم بر شان گفتم از وی تذکری ما بده گفت که از وی تذکری تو دادا نمیشه اون تو بی سواد ماندین یکی شده پلاستیک انداختم دیگیش کراچی برش اون دو تاش مزدوری میکنه.
برنامه زن و زندگی
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
گفته میشه زنان در نبود شوهر بر عقز تذکره فرزندان امکان داره رو به هر دره طلب کمک نماین و چی بسا که گاه آبرو و ارزش انسانیشان نیز در خطر استفاده جویی و تحقیر قرار گیرد. این مشکل دامنگیر تنها زنان بی سواد و محدود به چهار دیوار خانه نیست، بلکه زنانی که دوشادوش مردان جامعه کار میکنن و نفقه آور خانواده ها و فرزندانشان هستند نیز با این مشکلات درگیر هستند. بشرا باشندی شهر کابل ضمن تاییدی سخنان ده این مورد از خانم کاکایش یاد میکنه.
حتی من شنیدیم که بعضی بسیار به الفاظ بعد شوهرها خانمایشان میگن تو فقط طفل به دنیا آوردی دیگه مربوط تو نمیشه. است ما خود ما یک جز از امو خانم هستیم. ما خود ما یک کاکایم فوت کرده، خانم شمیال تذکری از دور رد نمیتونست کو خانم بگیره برای اولاد خود، برش نمیداد. این مشکلات زیاد رو بروشتن تا اینکه پدر من خودش به برادرزاده خود تذکره گرفته.
اما از دید شریعت در مورد ذکر نام مادر در شناسنامه فرزندان در کنار نام پدر چی حکم و نظر وجود دارد؟ در این مورد از محمد طاهر قاسمی استاد رشته علوم اسلامی یکی از پوهنتون‌های خصوصی بشنوید.
در قسمت گرفتن نام مادر و گرفتن تذکره چیزهایی نیست که در شریعت متن مشخصی در این قسمت آماده باشه که اسمی که جایز است اسمی که ناجایز است. علاوه شریعت نمیتونه اون عرفی که مصادف با شریعت و مقابل شریعت قرار داشته باشه ما را اعتبار بده. و همچنان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بیشتر کوشش بر این بود که اسماء ازواج مطهرات را ذکر کنند. این نشان میده که در اسلام کدام ممنوعیت محض گرفتن نام زن نداره. هدف ما در کل ایست که اگر جامعه ما شرایط ایجاب کنه که نام مادر گرفته شود هیچ مشکل نداره، ولی در کنار از این باید سطح بلوغ فکری جامعه در نظر گرفته شود.
با گفته استاد قاسمی در رابطه با بسیاری از حقوق زنها در جامعه افغانی اگر به گونه تند و احساساتی عمل شود برای زنان به جای نفع ضرر خواهد داشت. اما شمایل زاری یکی از فعالان زن به یقیده است که ذهنیت سازی و اصلاح افکار در جامعه ما هرچند با روش ملایم هم طبیعتاً نظرات و عکس العمل های منفی مردم را در پی خواهد داشت، اما با گذشت زمان اقدامات عدالت خواهی برای زنان خالی از نتیجه مثبت نخواهد بود.
تذکره که باید نام مادر ذکر شود در مجموع شاید مشکلات خود داشته باشه و در امکان داره که یک مراحل در نظر بگیره تا که خوب غور بررسی سر صورت بگیره تا بتانن که این یک جایگاه قانونی خود پیدا کنه در افغانستان و زمانگیر هست. ولی باز هم خوب است اگر سرزی خودی زنای افغانستان کار کنن و بتانن که از نگاه قانونی همه موارد در نظر بگیره پیش برن. من مطمئن استم که شاید ما بتانیم مشکلاتی کمتر داشته باشیم.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید. حال بشنویم که مردم در رابطه به حق درج نام مادر در کنار نام پدر در تذکره های فرزندان چی فکر و نظر دارند.
نامم نرگس است، از ولایت کابل هستم. از مادرات هیچ وقت نبوده نامشان در تذکره ذکر نشده. اگر عالم باشه خوب، اگر نباشه هیچ فرق نمیکنه.
نام عبدالمجید است، باشنده کارتینه و کابل. چون که تذکره تمام معرفی ولایت سکونت اصلی و فعلی و تمام چیزا میباشه، نام مادرم اگر ذکر شود در پهلوی نام پدر مشکل، صرف اگر تذکره باشه مشکل ساز نیست.
محمد شفیق قاسمی، باشنده شهر کابل. نه همین نام پدر باشه صحیح، نام مادر چرا در تذکره باشه؟ نام مادر ما ریسک است نفهمه.
در اوقات ضرورت با وجود این همه، آیا در قوانین افغانستان مادر امتیازات همگون با پدر را دارد؟ آیا دادخواهی های فعالان حقوق زن برای درج نام مادر در تذکره های الکترونیکی و تثبیت هویت زن از دید قوانین افغانستان به خصوص ماده 22 قانون اساسی چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ این سوال ها گفت و شنید را همکارم عفیفه ساکب با استاد پاسون بارکزی کارشناس مسائل حقوقی انجام داده است که شما را به شنیدنش دعوت می کنیم.
استاد بارکزای خیلی ممنون از اینکه وقتانه به ما دادین. پیشنهاد شده در مجلس پارلمان که در کنار نام پدر باید نام مادر هم ذکر شود در شناسنامه هایی که گرفته میشه برای فرزندان. از لحاظ حقوقی چی گونه است؟
هیچ نوع مانعی به ارتباطی موضوع وجود نداره. معمولا اگر یک خانم از یک کشور خارجی سفر میکنه یا تذکره به خود میگیره به شکل فردی دوجات من اسمش ذکر میگرده. زمانی که این مسئله را ما شما آر و ننگ و خود نمیگیم، معمولا باید زمانی که به اولاده یک شخص تذکیره گرفته میشه در پالوی اسم پدرشان باید اسم مادر ذکر شود. اگر تنها اسم مادر در تذکیره ذکر میشه مگر اسم پدر اگر ذکر نشه باز معمولا نی مطابق عنانات و عرف و عادات جامعه ما شما نیست.
اگر اشتباه نکرده باشم استاد، در ماده سوم بند 2 و 8 قانون ثبت احوال نفوس تاکیدشان سردی بوده که مثلا جنسیت مرد در تذکره نامش ذکر شده که پدر است، اما در قانون اساسی باز در رابطه با برابری زن و مرد در جامعه سخن رفته. این دو قانون چی فکر میکنین با هم دیگه در تضاد نیست ای بابت؟
قانون اساسی این کل است و قوانین دیگر از جمله قوانینی است که اطاعت و پیروی میکنه از قانون اساسی، چون در قانون اساسی به ارتباط مسئله جندر تساوی حقوق حکم صریح داریم که حقوق انسان ها در جامعه مساوی است اگر از طبقه اوناس باشه یا از طبقه ذکور باشه. به ارتباط احکام قانون اساسی و به ارتباط قوانین فرعی احکام مشخصی وجود داره که اسم خانم اگر در کدام اداره در کدام محل کار میکنه کدام عیب نیست.
ذهنیت هایی که وجود داره امروزه در مقابل نمی پیشنهادی که در پارلمان شده چگونه عکس العمل خواهد داشتن؟ آیا خانم ها را باز هم در خانواده رو به خشونت میکشانه یا اینکه موفق خواهد شدن که حقوق برشان بتن؟
اگر این قسم انتظار ما شما بکشیم معمولا هم فرهنگ خراب و نپسندیده که در جامعه ما شما مرواج است تو استمرار پیدا میکنه. یعنی یک اقدام خوب است اگر کدام عکس العمل های صورت میگیره این سبب از این نمیشه که به خانم ها ضرر وارد شود. رسم و رواج هایی که خلاف شریعت و قوانین میباشه این را باید ما شما محو کنیم.
با وجود همین ذهنیت های حساسی که وجود داره در رابطه با فعالیت های بعض از خانم هایی که همچون چیزایی را پیشنهاد میکنن و همین پیشنهاد چقدر میتونه حقوق خانم ها را اعاده بکنه؟
به ارتباط این موضوع تا یک اندازه میشه که حقوق خانم ها در جامعه تامین شود. نقطه مهمی که است سبب یک روحیه میشه با نسل آینده یک ذهن سازی میشه و یک فرهنگ جدید و اصلاح شده را به وجود میاره.
استاد پاسون بارکزای کارشناس مسائل حقوقی بود که در رابطه با دیدگاه قوانین و حقوق در مورد موجودیت نام مادر در کنار نام پدر در تذکره فرزندان صحبت میکرد. در آخر به این نتیجه میرسیم که بر رسمیت شناختن هویت مستقل زنان گام بهتر برای احیای حقوق آنان در جامعه خواهد بود و در کنار معمولا تصویب هر نوع قانون با مشکلات و نظریات گوناگون صاحب نظران همراه خواهد بود، اما با کوشش و تلاش میتوان راههای بهتر حل آن را با در نظر داشت اساسات شریعت اسلام و احکام قانون افغانستان انتخاب نمود. برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب آماده کرده بود من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت آینده خدا نگهدارتان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، چرا برخی خانواده ها توجه به رژیم غذایی خود ندارند؟ رژیم غذایی مناسب چیگونه است؟ بی توجهی به رژیم غذایی چه عواقبی دارد؟ موضوع برنامه این هفته آشیانه توجه به رژیم غذایی در خانواده هاست. اکثر خانواده ها در مقابل تغذیه و رژیم غذایی خواسته یا نخواسته بی توجهی می کنند. این که عواقب آن چیست، چگونه می توانیم رژیم غذایی سالم داشته باشیم و توجه به رژیم غذایی در خانواده ها چه فواید دارد، از لابلای این برنامه می شنوید. نخست در این رابطه گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان پوهنتون طبی کابل را داریم. من حسیب الله تلاش هستم. گزارش برنامه را از همکارم مهری انوری
میشنویم. با ما باشید.
شنونده های گرامی، رژیم غذایی همان غذای معمول روزانه است که در دهه‌های اخیر به دلیل مصروفیت‌ها و یا مدرن شدن زندگی و افزایش درآمدهای بعض خانواده‌ها و یا هم برعکس عدم اقتصاد ضعیف برخی خانواده‌ها، رژیم و عادات غذایی افراد به طور چشمگیر تغییر یافته است که این کار بی‌توجهی به رژیم غذایی را نشان می‌دهد. انسان نباید به اندازه در خورد و نوش خود بی‌تفاوت باشد که سبب امراض مختلف گردد و نه آنچنان خود را از هر خوردنی پرهیز نماید که باز هم متضرر شود. گفته می شود تغذیه مناسب تغذیه است که همه ویتامین ها، مواد معدنی، پروتئین و مواد سوختی در نظر گرفته شود. خانم سکینه کارمند یکی از دوائر دولتی می گوید که توجه به رژیم غذایی کار دشوار است و از دست من بر نمی آید. به همین خاطر مشکلات ما از بابت رژیم غذایی زیاد است. این که چگونه وای می گوید.
اما خود مقدار مریض هستم. همین مشکل ما است که سنوی نمی کنم. میگم که بگویم یک چیز بیره مکو کم مکو فشارم بالاست و نمی کنم اگر بند بچه ها نواس هم میگه برو حالا ما خاطر تو بیره مک بخوریم. اگر میگم کم چرب کنی اگر کم روغن کنی هم به تو فشار میتن. میگه برو بیره تو عمر تا خوردی خلاص هستی. دیگه ما خودم نمیتونم کنم بده کاسه کنم رسیدگی کنم به خانه. جای مغذایی بسیار سخت و بسیار مشکل است که اولادای هیچ قبول نمی کنم. هم پای درد و کمر درد تمام وجود ما درد است.
با عدم رعایت برخی نکات مهم غذایی بسیاری افراد جان خود را به خطر مواجه می سازند، مانند رفتن به خانه اقارب و مهمانی ها و به باور این که خوردن غذا در بعض از اوقات استثناء بوده و این گونه خوردن ها که گاه اتفاق می افتد خطر جانبی ندارد، در حالی که چنین نیست. با گفته عوام که کوزه هر بار نمیشکند، گاه گاه یک حادثه رخ می دهد. محمد ناصر باشنده شهر کابل در مورد بی‌توجهی در رژیم غذایی از یک چشم دید خود قصه می کند که چقدر زیانبار بوده است.
یکی از مثالای بسیار خوبه که داشتیم مادر کلان است. ما اینا دم زمان که فشار بلند خون داشتن و شکر بسیار بلند جدی داشتن با وصفه که بار بار بر ازنا توصیه می شد جدی بحث پریز از اینا بود. متاسفانه عدم توجه از اینا یا کم توجهی که بیشتر غذایی را که چربی بود همین کلسترول و چیزای بلند داشت علاقه بیش از حد داشتن توجه نمی کردن. همین باعث شد که متاسفانه بعد از چند عمله جدی که بر ازنا آمد ما این را از دست دادیم که علاقمندی از اینا بیشتر به گوشت و برنج و چربیات بیشتر از حد بود. خب وقتی که مسائل مثل ترکاری و میوه و اینا بیشتر بر ازنا توصیه می شد شاید در مقابل ما یک چیزایی را می خوردن، ولی با مجرده که چشم دور می شد از اونا مستقیم با نمو غذای بسیار ثقیل و چربی و شیرینی باب بسیار زیاد استفاده می کردن که همین خود باعث شد که مریض متاسفانه از دست داده.
گاهی انسان‌ها از رژیم غذایی ویژه‌ای پیروی می‌کنند که ممکن است توسط دکتر یا متخصص تغذیه با آنها توصیه شده باشد که به اصطلاح پرهیزانه بخورند و در بعض اوقات به آن توجه نمی‌کنند و این تغییرات ممکن است سلامت انسان‌ها را به خطر بیندازد. از سوی هم در بسیاری خانواده‌های افغان معمول است زمانی که اطفال به یک مریضی عادی هم دچار شوند وی را از خوردن اکثر غذاها منع می‌کنند و به این عقیده‌اند که مضر تمام می‌شود. محمد محب باشنده شهر کابل می گوید به این باورم که تنها با پرهیز است که تا این دم زنده ماندم و خانواده من در پرهیز زیاد قایم می باشن.
من خودم چربی خون دارم و خودم متوجه نبودم زیادتر از مواد شمی استفاده می کنم، به خصوص تخم مرغ زیادتر مصرف می کنم، غذای حیوانی استفاده می کنم، زیادتر از گوشت استفاده می کنم، دنبه بوده کوه رو می خوردم و فضل خدا که متوجه شدم و دقیق شدم که در وجود من چربی خون است، کوشش کردم که پرهیز کنم. اگر طفلا هم شو کوشش کنم سر رژیم غذایشون دقت کنیم از زیاد از چیزای قندی پرهیزشان میکنیم. بله،
به گفته متخصصین تغذیه رژیم غذایی سالم رژیم است که به حفظ و بهبود سلامت عمومی بدن کمک میکند. عده‌ای از مردم بنابر معاذیر که دارند یک وعده غذا را حذف میکنند، اما این کار درست نیست زیرا موجب میشود در وعده غذای بعدی احساس گرسنگی زیاده داشته باشند و در خوردن زیاده روی کنند که این کار خود عمل زیانبار است. و یا هم بعضی افراد مریض از نگاه صحی پرهیز دستوری یا رژیم غذایی دستوری دارند که آن هم کدام مانعی ندارد. آقای عبدالواسی سلطانی یکی از استادان پوهنتون کابل و پروفیسور داخله عمومی شفاخانه تدریسی علی آباد در مورد رژیم غذایی منظم چنین معلومات می دهد.
غذا یک عنصر یا یک جزء حیاتی عضویت است. عضویت ما با تمام غذاهایی که در دین ما شما را حلال گشتانه به همش ضرورت داره. هیچ کدامش در هیچ مرضی ما نمیتونیم مطلق قطع کنیم یا بگیم که فلانی غذا را هیچ مریض نخوره. کسایی که حالا یک مود شده که هر کس میخواین رژیم غذایی میگیریم، میخواین خود لاغر بسازم یا میخواین وزن بگیریم، اکثرا تنا ترکاری میخورن دیگه غذا را قطع میکنن، در حالی که اگر کسایی که بسیار شدید رژیم غذایی می یا بالاخره با سوء تغذیه مصاب میشن، بازو سوء تغذیه سبب یک تعداد عوارض میشه که دوباره برگشت ناپذیر است و مریضا را میبرن به طرف زود پیری شدن و حتی به طرف مرگ میبره، که دوباره پس وزن نرمال خود یا رژیم نرمال خود یا اعصاب مال خود پس و دست آوردن نمیتونه.
شنیدن برنامه آشیانه را به روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
دوستان گرامی، اکنون نظر مردم عام را در رابطه با رژیم غذایی داریم که با هم مشنویم.
معاون سید خیلی صاحب، باشنده سید خیل. ما در خانه خود ما مریض داریم، بسیار برش توجه میکنیم، چربی از نمکی از این چیزا و کل چیز پریز هست، ما برش میگیم که نخواست بازو هم نمیخوره نگه، فعلا هم بستر از در شفاخانه، فعلا مشکل نداره دیگه، حال یک ذره خوب است، به خاطر از این تکلیف قلبی داره، برو خاطر ما برش میگیم نخوریم. چرا 100% باید پریز کنم؟ پریز که نکنه خوب نمیشه.
نایده پاشنده کارتسه، به خاطر که زیاد مریض نشیم، مثلا گوشت نمیخوریم زیادتر، به خاطر که زیاد میگه مشکلات زیاد پیدا میشه از انرژی گوشت، از لوبیا، از نخات، این چیزا. و اگه مریض بودم نخوردیم ما کلا مشکل هم نیدیم.
شنونده های عزیز، آیا توجه به رژیم غذایی در سلامت ما نقش دارد؟ عدم توجه به رژیم غذایی چه مشکلات را به میان می آورد؟ چطور می توانیم یک رژیم غذایی مناسب داشته باشیم؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه که همکارم مهری انوری با دکتر مبشر احمد صوتی، یکی از استادان پوهنتون طبی کابل و متخصص داخلی عمومی شفاخانه علی آباد مطرح نموده است، با هم می‌شنویم.
دکتر صاحب محترم، می‌خواستیم در آغاز بپرسیم که امی رژیم غذایی چقدر در صحت خانواده ها اهمیت داره؟
خود طبیعی است که ماده غذایی که به خاطر رشد و تکامل و نمو و انکشاف یک طفل، یک جوان، حتی اشخاص مسن و پیر هم میشه آدم در این موضوع که اونو ضرورت روزمره و عادی از اون فراهم می‌سازه، پروتئین ها و کربوهیدرات ها و شحم است که ضرورت عمده و اساسی از ذاتش. بنابراین به خاطر اینکه یک انسان بتونه به صورت نرمال کارهای روزمره زندگی خود و کارهایی که بدنش امی فابریکه که ضرورت به مواد سوخت داره که بتونه کار درست کنه و نسل خوب از او به بار بیاد، غذای متوازن دمو رژیم غذایی روزمرهش باید باشه. یا مریضی که دیابت شکر داره مثلا، بسیاری مردم میگه او تو شکر داری باید بوره نخوری، قند نخوری، خربوزه نخوری، از این نخوری یا گوشت نخوری، یعنی کاملا درست نیست، این غلط است. باید اونم غذای متوازن با مقادیری که بر ازو گفته شده به صورت چیز که استاندارد ما داریم باید به اون طریقی غذای خود عکس کنن. مثل که مردم مقوله دارن که طفلتان تخم نتین که گنگمه، این درست نیست، غلط است.
قسم افرادی هستن که با وجود که مریض هستن از هیچ چیز پرهیز نمی کنن، مثلا یعنی به رژیم غذاییشون توجه ندارن.
خب طبیعی، مثلا بعض اشخاص هست که فشار خون بلند دارن، آفات امراض قلبی دارن، اینا باید بعض رژیم های غذایی که برای زیاد توصیه شده او را باید تعقیب کنن، نباید این طرفا را بزنن که باد آبادی خودش خودکشی گفته میشه. و حیات چیزی است که یک توفیق بزرگ است از جانب خداوند متعال برام، ما باید سپاسگزارش باشیم.
به خاطر یک رژیم غذایی سالم چی در کار است یا چی باید بکنیم؟
ضرور نیست که ما حتما گوشت بخوریم. مردم بسیار دوست دارن، مثلا طبقه جوان رو ما دیدیم که بسیار برنج دوست دارن، یا بعض اشخاص هست که عاشق گوشت است، بعض نه که اکثریت مردم موافقن، حتی یک جایی که مهمان میرن اگه برش گوشت نباشه میگه والله این چندان از ما عزت نکرد، این درست نیست. میتونه مثلا لوبیا، نخات، لبنیات، اینا خودش بهترین غذا است، یکی تنوع غذایی سبزیجات میشه از همه چیزایی که خداوند متعال هست نموده خلق کرده، این رو بر بهبود رفاه و آسایش انسان رو خلق کرده و این بسیار زیاد به نفع اشخاص میباشه.
و در برخ خانواده ها هم معمول است که اطفال گاهی که گلو درد باشن یا که بعض امراض دیگه که مثلا اونا پیدا میکنن اینا رو پریز میسازن، آیا این کار درست است؟
خب طبیعی وقتی که اگه انسان مریض میشه، بخصوص امراضی که قدرت سوخت و ساز بدن انسان‌ها رو تا میتونه بالا بره، مثلا او تب داره، وقتی گلو دردی میشه او یک میکروب را گرفته و این میکروب درجه حرارت بدن زیر بلند میاره، ضرورت غذایی بدن از او بلند میره. نه تنها ما باید او رو پریز نکنیم که باید برش بویم که چه غذای مقوی، غذایی که بتونه انرژی خوب برزی تا کنه و هم قامت بدن زیر بلند بره از استفاده کنه. خب طبیعی است که بعضی مریض که از طرف دکتر صاحب داده میشه، تبیز بعض مثلا بعض اشخاص است گلون دردی داره، خب تبیز به او گفته میشه که تو غذای سخت نگی بخاطر از اینکه گلون تو التهاب داره و باش تخریشش نشه، ولی برو گفته نمیشه که مثلا تو غذای چرب یا گوشت یا پروتئین یا سبزیجات یا میوه هایی که وجود داره زی نگی که تو گلون دردی نقص داره، یا شیرینی نخو که باعث گلون دردی میشه، برعکس شیرینی خودش باعث گلون دردی نمیشه، عامل میکروبی داره کو باعث گلون دردی شده.
بسیار تشکر، سلامت.
دوستان عزیز، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتان شد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.